11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش روز شنبه مسئولیت حمله مسلحانه به زیارتگاه صوفیان در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را پذیرفت. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکمت طالبان، روز جمعه به این خبرگزاری گفته بود که در این حمله پنجشنبه شب 10 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها بر این افراد هنگام تیراندازی شد که آنان در زیارت سید پادشاه سرگرم عبادت بودند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز شنبه این حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که در مورد آن تحقیق کامل را انجام دهد. یوشیا او یون که نماینده ویژه چین برای افغانستان روز شنبه در سفر به کابل با شماری از مقام‌های طالبان دیدار کرد. این مقام چینی پس از ملاقات با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در شبکه اکس تویتر سابق شام دیروز نوشت که آنها در این باره بحث کردند که چگونه به کار مشترک در زمینه گسترش روابط همسایگی خوب برای بازسازی افغانستان ادامه دهند. پیش از آن حکمت طالبان در خبرنامه‌ای گفت که در این دیدار نماینده ویژه چین در مورد سفرش به پاکستان معلومات داد و بر بهبود روابط و ایجاد تفاهم میان افغانستان، پاکستان و چین تاکید کرد. نماینده ویژه چین برای افغانستان همچنان با محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، دیدار کرده است. یک گروه مخالف حکمت طالبان به نام جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده که به طالبان در کابل و کاپیسا تلفات وارد کرده است. این جبهه در خبرنامه شب گذشته گفت که در حمله افرادش به گزمه نیروهای طالبان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جمعه شب یک عضو نیروی طالبان کشته شد و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان پیش از آن در یک خبرنامه دیگر ادعا کرد که در کمین نیروهای این جبهه در کابل دو عضو نیروی طالبان روز جمعه کشته شدند. طالبان هنوز درباره این ادعاهای جبهه مقاومت ملی افغانستان چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. از تیراندازی در نزدیک سفارت اسرائیل در شهر عمان پایتخت اردن خبر داده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع امنیتی و رسانه دولتی امروز یک شنبه گفتند که در این رویداد یک مرد مسلح کشته شد و 3 پلیس زخمی شدند. خبرگزاری دولتی اردن پترا به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده که پلیس پس از آن به یک مرد مسلح گلوله باری کرد که او به یک گزمه پلیس در منطقه رابعه آتش گشود. و دومین بازی پنج اوره کرکت بین تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و امارات متحده عربی جریان دارد و بر اساس قرعه تیم کشور میزبان امارات متحده عربی توپ زنی می‌کند. این تیم تا حال با از دست دادن 5 بازیکنش 22 دوش انجام داده است. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر امروز یک شنبه 4 قوس به وقت کابل آغاز شد. تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در رقابت‌های جاری سه جانبه تا کنون 2 پیروزی و 1 شکست داشته است.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. به تازگی یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شد و 4 تن دیگرشان هم زخمی شدند. منابع آگاه گفتند حمله از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این اتفاق را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته که در این مورد تحقیق کنه. اما فعلا هم حکومت تاجیکستان و هم طالبان در افغانستان چیز نگفتن و خاموشن. طالبان بارها وعده دادند که نمیگذارن از خاک افغانستان دیگران تهدید شوند. حال چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. مؤمن، اول بیا با مخاطبان ما بگو که این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ آیا ای اولین بار است که یک شهروند چینی در چنین حمله کشته میشه در تاجیکستان؟
10 سال اخیر چینی ها شرکت های مربوط به چین در همین ناحیه شمسی‌الدین شاهی نزدیک به مرز تاجیکستان با افغانستان در اونجا معدن طلا کار میکردن در اونجا، اما بار اول است که در همین منطقه یک شهروند چین با ضرب گلوله و از جانب افراد نامعلوم کشته می شود. این منطقه در این معدن طلایی که این شهروندای چین در اونجا قرار داشتن یک منطقه است با نام سریغار که این رو بروی اولوسوالی شهری بزرگی بدخشان افغانستان است. این اتفاق در اونجا افتاده است و این یک منطقه هست که در اونجا راهی رفتن خیلی راه دشوارگذر داره و در گذشته تا همین 10 سال پیش اکثرا اونجا از همین اولوسوالی شهری بزرگ و خواهان حتی ساکنای محلی رود پنج عبور میکردن و در اونجا این طلا را طریق دستی کار میکردن و حتی چارپایاشون می آوردن در این طرف میچندن. یعنی یک منطقه خیلی مشکل گذر و دشوار نظارت است که در اونجا و این شرکت چینی هم تازه اونجا رفته میخواستن برای کار کردی معدن طلا کارهای اکتشافی انجام بده.
و کوتاه در مورد خود کان طلا یا معدن طلا اگر با ما بگویی که این شرکت چینی در اونجا، ما معمولا دیدیم که چینی ها در مناطق مختلف جهان وقتی میرن استخراج میکنن معادن را، از الف تا یای کار از خودشان است، یعنی از ابزار کار گرفته تا کارگر و تا کارفرما و همه چیز. یکم میشه در این مورد این کار
در همین ناحیه شمس‌الدین شاهین که در گذشته اسمش ناحیه شورآباد هم بود، در اینجا تقریبا 5 معدن طلا، معدن یا کان طلا است که در اونجا شرکت های چینی در همکاری با شریکان تاجیکستانی اشان کار میکنند. در تا جایی که من خبر دارم در اکثر این شرکت ها بیشتری کارمنداشون چینی هستند و از اهالی محلی هم اونا کارگر جلب کردند که برای راندن اون تکنیک های بارکشانی و اونا کار میکنند. و این تا جایی که من اطلاع پیدا کردم این کانی که در اون حادثه شب 17 نوامبر اتفاق افتاد، اینجا تازه میخواستن کار شروع کنند و این حادثه هم شبانه شده است، افراد مسلح حمله کردن بر اینجا، در اینجا 3 تاجیکستانی هم زخم برداشتن و 2 چینی دیگر هم زخمی شدن و این یکی در همون محل حادثه کشته شده است. احوال 2 تن از این زخمی ها هم وزنین ارزیابی می شود. اینا رو با بیمارستان کلاب که نزدیکترین بیمارستان از مرز است شهر کلاب انتقال دادن و اونجا تبابت می گیرند.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب جناب بارز، به نظر شما این رویداد نشان دهنده چی میتونه باشه؟
و نشان دهنده این است که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان و زیر مجموعه های گروه های افراطی را که در منطقه دارن، من جمله انصار الله تاجیکستان، گروه نهضت اسلامی ازبکستان و حرکت ترکستان شرقی و کوتایبی بخارا و امارات قرغیزستان، اینا همشون گروه هایی هستند که در گزارشات مستقل منابع حقوق بشری و منابع معتبر خبرگزاری از اینها از تایید شده حضورشان در افغانستان. خدمتتون ما باید اینجوری عرض کنم که برای طالبان یا سایر گروه های ایدئولوژیک خیلی دشوار است که اینا بتونن زیر مجموعه های ایدئولوژیک خود را زیر یک فرمان بیارن و کنترل بکنن. برای همه گروه انصار الله در افغانستان فعال هست، با وجودی که همه ما میدانیم که یک تفاهمات زمینی میان مرزبانان تاجیکستان و نیروهای مرزبانی طالبان وجود داره.
و میشه که بیشتر در این مورد هم صحبت بکنیم جناب دکتر بارز، که در واقع این رویداد چقدر میتونه که بر مناسبات بین طالبان و چین تأثیر بگذاره در ادامه این بحث. تشکر از این. خب همونطور که دکتر بارز اشاره کردن، شما هم با منابع امنیتی در تاجیکستان صحبت کردین، جماعت انصار الله که گفته میشه در این طرف سرحد در خاک افغانستان مستقرند و طالبان انکار میکنند، آیا مسئولیت این رویداد را گرفتن؟ آیا معلوم است که کار کیست؟
نه، مسئولیت رویداد هنوز هیچ گروه یا هیچ نفر بردوش نگرفته است و مقامات تاجیکستان هم هنوز آشکارا نگفتن که این کار را کی انجام داده است. فقط اون منبعهایی که ما صحبت کردیم اونا گفتن که افرادی که حمله کردن از اون طرف خاک تاجیکستان، یعنی منظورشون افغانستان، وارد این منطقه شده و اینو حمله کردن. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله کی هست، ولی برخی فرضیه ها هست. البته دست داشتن گروه انصار الله هم اشاره می شود و این فرضیه هم هست که چون در این منطقه بیشتر اون گروه های قاچاقبر جا داشتن و اون ساکنای محلی از اون طرف شهری بزرگ آمده در اینجا حتی ساختمان ساخته بودن، من حدود 10 سال پیش، و در اینجا از تلاش کار میکردن و این چینی ها دارن با اون منطقه راه میسازن. اون واقعا از سمت تاجیکستان راهی که باربری و این در اونجا نیست، این وجود نداره، راه میسازن. و این فرضیه است که شاید اون گروه هایی که در این منطقه خرد مرزی منفیت داشتن این کاری دست اینا باشه. به هر حال ما نمیتونیم سری کدامی از این فرضیه تمرکز کنیم.
معلوم است که با از چه سلاحهای استفاده شده؟
اینا از سلاحهای کلاشنیکوف استفاده شده است. جالب این است که اونا رهبر این گروه را کشتن و باقی همشون از پای زخمی هستند. یعنی این گروه یا کسی بوده است که هدف نداشته است همه اینا را بکشه، فقط
یک نفر را کشتن. چندین نفر بودن؟
ما نمیدونیم اونا چند نفر بودن، اما این است که این یک شهروند چین را کشتند و این شهروند های تاجیکستان و چینی های دیگر را از پاشون زخمی کردند، فقط یعنی اینا را نکشتند و رفتند. هنوز مشخص نیست، اما واقعا یک حادثه جدی است، چون چین در این منطقه سرمایه گذاری زیاد دارد و تاجیکستان و طالبا تلاش دارند که با همدیگر مناسبت چون خوب کنند، این بازارهای نزد مرزی باز شد. من فکر میکنم که یک حادثه که اهمیت خواهد داشت و یک تأثیر خواهد داشت.
همونطور گفتیم وزارت خارجه چین هم رویداد را نکوهش کرده و از حکومت تاجیکستان خواسته که تحقیق بکنه که بیشتر میشه در موردش صحبت بکنیم. جناب بارز، طالبا بارها وعده دادن که نمیگذارن که دیگران از خاک افغانستان آسیب ببینن، اما حال با توجه به این رویداد اگر ثابت شود که افراد مسلح از داخل افغانستان رخنه کردن به داخل خاک تاجیکستان و تیراندازی کردن به سمت شهروندان چینی و اونها را کشته و زخمی کردن، این چقدر میتونه که به اون وعده طالبا در واقع تأثیر بگذاره و طالبا را در مجموع چقدر میتونه که تحت تأثیر قرار بده؟
خب یک موضوعی که روشن هست، این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته که در گزارشات هم که من خواندم موضوع روشن هست. تصور بکنیم که این حمله را گروه های افراطی که ازش نام گرفتیم در افغانستان انجام داده باشه، یا بعضی گروه های که مشغول قاچاق مواد مخدر هستند. در هر دو صورت مسئولیت این موضوع برمیگرده به طالبان. در کنار این که میتونه دولت جمهوری چین را وادار به بازبینی سیاستاش در مورد طالبان بکنه، بهبودی که در روابط نیروهای مرزبانی تاجیکستان و طالبان آمده بود و همچنین رفت آمده که در مرزها هست، بازارهای مشترکی که باز هست، شهروندان افغانستان و شهروندان تاجیکستان از این بهره میگرن، اینا را میتونه همش آسیب برسانه. ولی ما منتظر میمانیم ببینیم که دولت تاجیکستان و همچنین اداره سرپرست گروه ملاشاهی طالبان در این مورد چی اظهارات رسمی میکنن. بعد از اون میشود که آدم یک تحلیل دقیق تر ارائه بده.
تا جایی که میدونیم حکومت تاجیکستان تا حال سکوت کرده و چیز نگفته، شما با ناظران صحبت بکنین، چرا چنین است؟ چرا خاموشی؟
معمولا مقامات تاجیکستان نه تنها در مورد این حادثه، تقریبا فعلا برای روزنامه‌نگاران در مجموع دست نارسند و اگر خیلی یک حادثه فوق العاده بزرگی تاثیرگذاری که از اون حتما باید شهروندان را خبر بدن، به شکل اگر چنین روی نتا معمولا در باره چنین حادثه ها خبر نمیتن. از سوی دیگر در حادثه های دیگر، مثلا سال دو سال پیش فکر میکنم اعلان کرده بودن که دو گروه عضو گروه انصارالله وارد خاک تاجیکستان شده است و اونو کشته شدن، در این باره خبر داده بودن. اما ما فکر میکنیم یا شاید درباره این حادثه هنوز اطلاع زیاده ندارن که نمیخواهن اظهارات بتن نیروهای مرزبانی تاجیکستان، یا هنوز منتظری کدام وعده ای از طالبان گرفتن که اونا تحقیق میکنن. خلاصه اینا در اینجا نشان میده که مرزبانای تاجیک هم تا اندازه ناکام بدن، یعنی اونا ناکامی خودشون نمیخواهن اعلان کنن. معمولا تا جایی که از مقامات تاجیکستان من شناسایی دارم، اونا اگر نفری را بازداشت کردن یا نفری را طالبا بازداشت کرد به اینا سپرد، اونا بعدا همچون پیروز که ما این کار کردیم شاید اظهارات بیتن. در اینجا فکر میکنیم چی چیزی هست که به نفعشون نیست.
حالا که وزارت خارجه چین رسمن از حکومت تاجیکستان خواسته که دقیق بررسی بکنه ببینه که چی اتفاق افتاده، چیز میدانیم در این مورد؟ گپه نوی هست؟
نه، فقط بجوز همون اظهارات دیگر چیزی اطلاع بیشتری در دسترس است. اما یک چیزی جالب است که دقیقا پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی مربوط به گروه انصارالله یک نواری خیلی جالب و شبهه برانگیز پیدا شد که دو جوان ظاهراً تاجیکستانی، اونا در زیر پرچم داعش نشسته بودند و اونا تاجیکستان را تهدید میکردند و میگفتند که ما این کار میکنیم اون کار. برای من خیلی جالب بود که نواری مربوط به گروه داعش در صحیفه انصارالله چگونه پیدا شده است. البته خود گروه انصارالله ما میدونیم که زیر نظارت طالبان است، اینا
با نزدیک بوده با قاعده میکنن. از لحاظ تاریخی که
بله بله نزدیکی داشتن. اما اینم هست که افراد ناراضیش امکان دارد که با گروه داعش بپیوندند.
و با توجه به این جناب بارز، چقدر میتونه تاثیر بگذاره برای پروژه های اقتصادی چین و همچنان حضور چین در منطقه از جمله در تاجیکستان؟
برنامه های کلان چین در منطقه با این رویدادهای امنیتی آسیب بسیار کلان نمیبینه، ولی یک تکانه هست برای دولت چین و همچنین دولت تاجیکستان، خصوصا که رد پای نیروهای افراطی را آدم میتونه در عقب این حملات ببینه. اون ویدیویی که اخیراً نشر شد، اون ویدیو میتونه به این نگرانی ها بیفزاید، چون یک ترکیبی از داعش و طالبان و القاعده را آدم در اون بیرق میبینه. و گزارشات اخیری هم که نشر شده، گروه های افراطی که در افغانستان حضور دارن آهسته آهسته میلغزن طرف داعش خراسان و القاعده، و گزارشات مستقل دیگه میره تایید میکنه که نیروهای القاعده هر روز در افغانستان قوی تر شده میروند. و نگرانی های را در گزارشات معتبر جهانی کشورهای غربی ابراز کردن. با وجود همه اینها، بازی کلان جهانی این هست که آمریکایی ها از طالبان من حیث یک نیروی نیابتی استفاده میکنن. کشورهای بزرگ منطقه مان من جمله چین، روسیه و ایران و همپیمان ها و نشان و همچنین کشورهای همسایه ما، اینها در همون سیاست بیل براوش آب هستند، میخواهند با طالبان نوعی تعامل به اصطلاح مردم افغانستان شله تبکو پرده تبکو با طالبان دارند که هم بتانند در تجارتشان بسیار رکودی بزرگ نیاید، چون افغانستان در
چهارراه میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار دارد و از جانب دیگر یکی از دلایل دیگه این روابطی که کنترل شده است از نظر ما میتونه مبنی به این باشه که بتونن با طالبان در تماس باشن تا از رویدادهای جدی امنیتی جلوگیری بکنن. کشورهای آسیای مرکزی هم در همین کانتکست میان، تاجیکستان که استثناء هست روابط رسمی با طالبان نداره، اما ازبکستان در این راستا در جمع کشورهای آسیای مرکزی خیلی گام‌های بلندی را برداشته، من جمله اخیراً سفیر خود را به کابل فرستاد و بازار مرزی را که در مرز افغانستان و ازبکستان باز کرده. این بازار در نوع خود بسیار بی‌سابقه است، شهروندان افغانستان میتونند بدون
یک سوال دیگر اونجا مطرح هست، اما فقط در مورد اون نکته را که شما یادآوری کردین که نقش آمریکا و استفاده طالبان به گفته شما به عنوان گروه نیابتی از سوی آمریکا، خب ایالات متحده آمریکا رسما در این مورد اظهار نظر نکرده، ما حداقل ندیدیم به عنوان فکت ها، و اون چی که به عنوان یک فکت میدونیم این است که خب هیچ کشور در جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان و دیگرها طالبان به عنوان یک حاکمیت مشروع به رسمیت نشناختن. اما یک چیز دیگه هم که شاهدش هستیم، پیشتر هم در موردش گپ زدیم که خب هم دولت تاجیکستان سکوت کرده و هم طالبان خاموشی اختیار کردن. اینجا هم یک سوال میتونه پیدا شده که آیا این خاموشی نشان دهنده ضعف مدیریت بحران است یا ای که واقعا یک دلیل سیاسی هم نهفته است در پشت این سکوت؟
خب تشکر. به ارتباط قسمت اول تفسیرش ما عرض بکنم که در دیپلماسی یک اصل است که همه حرفا گفتن نمیشه، و همین که ما خودم شخصا شاهد بودیم در جلساتی که نماینده خاصی آمریکا وجود داشت در قطر و جاهای دیگه، اینا علنا در گفتگوهای بین الافغانی که شرکت میکنن میگن که سیاست آمریکا حفظ وضعیت موجود است و اینکه پولای را بر طالبان به عنوان کمک‌های بشری می‌فرستند، اینکه برای طالبان پاسپورت چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، پول چاپ کردن در اختیارشان گذاشتن، همه اینها نشانه‌های روشنی است برای من که آمریکا به عنوان یک نیروی نیابتی از طالبان استفاده می‌کنه و این یک اشتباه تاریخی است که آمریکایی‌ها به خاطر منافع کلان اقتصادشان و رقابتشان و دومین اقتصاد جهان یعنی چین در این منطقه انجام میدن. حالا این که در قسمت سوال شما باید عرض بکنم که اینها دنبال چی هستن؟ معلوم است که تمام کشورها دنبال منافع ملیشان هستن، اما این که نحوه ارائه منافع ملی چگونه بیان میشه از طرف کشورهای جهان، ما شما میدانیم که قسمت‌های زیادی از اینها اعلان نشده است، چی از نظر امنیتی چی از نظر اقتصادی، همه کشورهای جهان متاسفانه دنبال منافعشان هستند، اما در این میان همون راه گم شده منافع ملی افغانستان است که ما نه دولت مشروع داریم که از این منافع حمایت بکنه و نه مردم افغانستان تانستن در 20 سال جمهوریت یک راه رسمی را ایجاد بکنند که اگر حکومت ها سقوط میکنه نهادهای مدنی و رسانه ها اینها بتانن یک جای پاسخگو باشند برای منافع ملی افغانستان.
تشکر از دیدگاه شما که نظرتان طبعا محترم است، اما بازم در مورد این پولهایی که سرازیر میشه و افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظریات گوناگون وجود داره. مثلا مقامات آمریکایی بارها گفتن که این پولها مستقیما به دست طالبان نمیرسه، یعنی مستقیما به حکومت طالبان فرستاده نمیشه، بلکه از طریق سازمان ملل متحد توزیع میشه برای کمک هایی که با مردم افغانستان صورت میگیره. به هر حال اما دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. تشکر از شما جناب بارس. خب در مجموع از لحاظ امنیتی اگر نگاه بیاندازیم که تاجیکستان واقعا چقدر نگران هست از امنیت از جانب افغانستان، مخصوصا که حال خبر از کشته شدن یک شهروند چینی میرسه و چند شهروند دیگه هم زخمی شدن و اینها، این چقدر تاثیرگذار بوده و در مجموع رسانه ها چی میگن، مردم چی میگن؟
بله، این نگرانی از افغانستان از قبل وجود داشت و دارد و پس از سری حکمیت آمدن طالبان بیشتر شد. تاجیکستان هم اعلان کرد که نیروهای مرزبانی را تقویت داده است، دیدبانگاه های نوی مرزبانی بنیاد کردن و حتی در همین منطقه که این حادثه شد خود چین 12 دیدبانگاه مرزبانی برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان ساخته بود تا از این نقطه مرزی دفاع کنند. و نگرانی ها تا حد جدی است که تاجیکستان در نهایت چند ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جناب سید مومین یتیموف با کابل رفت و با طالبان دیدار و گفتگو داشت. ما جزئیات این ملاقات و دیدار نمی دانیم، اما تا جایی که ما صحبت کردیم هدف اصلی این مسائل امنیتی در مرز و مسئله استرداد این چند رهبر گروه انصار الله به تاجیکستان بوده است. ظاهرا ما از اون چیزای مشاهده میکنیم یک ذره رابطه تاجیکستان با طالبان نرمتر شده است. اینا تا جایی که ما خبر داریم یک ارتباط هم با طالبان در سطح رهبران دویم و در سطح مرزبان ها رهبران مرزبانی وجود دارد که اینا با هم تبادل اطلاع میکنند و رابطه دارند که در و کارشناسا هم اکثرشون به این نظر است که تاجیکستان دیگر راه بجز این ندارد که با طالبان همکاری کند، چون در اون طرف یک دیواری بزرگی خدشداری هست که هر لحظه میتونه فرو بریزه و از اونجا خطری کامل بیاد.
خب در یک تصویر بزرگتر جناب بارز، شما میدانین که خب در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ که حال رئیس جمهور منتخب آمریکاست، توافق دوحه امضا شد و بالاخره راه باز شد برای بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 2021. حال با توجه به آنچه که در افغانستان میگذره و در جهان، مخصوصا که در 20 جنوری دونالد ترامپ قرار است که به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حلف وفاداری یاد بکنه، مناسبات بین ایالات متحده و طالبان چگونه رقم خواهد خورد؟ چی پیش بینی میکنید؟ آیا تعامل بیشتر خواهد صورت گرفت یا اینکه به یک سمت و مسیر کاملا تازه خواهد رفت؟
خب میتونه به سه تا سناریوی احتمالی مطرح باشه. سناریو اول، ما فکر میکنم امین است که در قدم اول اداره آقای ترامپ از طالبان بخواهد که توافق نامه دوحه را عملی بکنند که این سند معتبر هم هست برای امریکایی‌ها هم برای طالبان، که من فکر میکنم خیلی دشوار برای طالبان که در 3.5 سال گذشته دو بند اساسی این توافقنامه که ایجاد حکومت همگیر و قطع رابطه با تروریست‌های بین‌المللی هست عملی بکنه. به گمان من میتونه حدودا بحث قطع رابطه با القاعده و دیگر گروه‌های سه گروه تروریستی دیگر در افغانستان که به نوع بحث امروز هم رفت داره یک خط سرخی ایدئولوژیک برای طالبان باشه. همون خط سرخی که دور اول طالبان را فرو پاشید بخاطر تسلیم ندادن اسامه بن لادن، ما دشوار میدانم که طالبان بپذیرند که با این دو ماده را تطبیق بکنند. اگر این دو ماده تطبیق شود به معنای این است که طالبان خودشان یک گامی را برای فروپاشی نظامشان از راه مسلمت آمیز برمیدارند، چون طالبان ظرفیت دولتداری ندارن. یک جمع دانشمندان و متخصصین اگر وارد دولتداری شود قطعا همه چیز فعلا مثل اداره ملاشاهی باقی نمیمانه و طبیعتا کادرهای متخصص و اونایی که پیوند عمیق به منافع ملی دارن شاید نحوی اداره افغانستان را طوری دیگه ایار بکنن که یک قانون اساسی حکم بکنه، نه یک ملایی که در قندهار نشسته. احتمال دوم این است که طالبان قطعا این مذاکره را رد میکنند، تطبیق توافقنامه دوحه را. و آقای ترامپ هم یک شخصیتی است که سیاستاش معمولا در محور اقتصاد بازبینی میشود و بارها هم آقای ترامپ در دوران کمپاینش گفته که